الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. و ان یغلب السکینه به ان یدخلها تحت الحلقوم و باقی الاعضا فیذبح الی فوق لنهی الصادق علیه الصلاه و السلام عنه. خب مکروهات مستحبات زمان ذبح رو بعضا مطرح میکنه که حالا اینو از کل مگه طرح میکنه برای اینکه قائل به حرمت هم داره، این مکروهات رو بعضا حرام هم میدونن و علاوه بر حکم به حرمت تکلیفی بعضا حکم به حرمت وضعی، یعنی فساد ذبح دارند. حالا اینا رو باید دید. از جمله این که نهی شده در ادله از قلب و سکین، باید از ظاهر گردن حیوان شروع کرد برای بریدن به سمت حلقوم و اعضای. اگر کسی چاقو رو از زیر حلقوم حیوان فرو کنه در گردن حیوان، زیر حلقوم به سمت بالا ببره، آیا این ذبح شرعی حساب میشه؟ خب در روایات نهی داره این. اگر روایت از نظر سند تمام باشه دلالتش تمامه، اگر سندن تمام باشه قاعده اینه که حمل بشه بر حرمت، و حمل بر حرمت هم در چنین مواردی فقط حرمت تکلیفی نیست، ظهورش در فساد وضعیه، یه ذبح حساب نمیشه. قطع الاعضاء الاربعه به صورت متعارف از بالای گردن این حیوان تا انتهای تا بعد از، اگر از زیر شروع کنه از سمت فوق بریدن ولو قطع الاعضاء بشه، ذبح شرعی حساب نشه. مکرر گفتیم تزکیه که یک مصداقش ذبحه، این شرط حل لحمه و خود تزکیه یک ماهیت اعتباری شرعیه. اگر شارع نهی کرده از این، کاشف از اینه که این رو به عنوان تزکیه شارع نپذیرفته. حکم به حرمت تکلیفی حتی ممکنه نکنی، حکم به حرمت وضعی کنی، حتی ممکنه حکم به حرمت تکلیفی نکنی. حالا اگر کسی همچین کار انجام داد، کار حرامی کرده، تکلیفا فاسق میشه. ممکنه بگیم نه، مگر از اون حیث که این تعذیب حیوانه. خب تعذیب الحیوان هم اگر متمحض باشه در تعذیب الحیوان، حرمت تکلیفی داره. اگر عنوان دیگری به خودش نگیره، صرف تعذیب الحیوان باشه، حرمت تکلیفی داره. حالا اگرم بگیم حرمت تکلیفی داره از اون جهته، اما ظهورش در حرمت وضعیه، باعث فساد بشه، باعث فساد ضعف. خب چون روایت ضعف سند داره، قائل نیستن به اینکه این کار باعث حرمت اون ذبیحه هم بشه، نهایت کراهت تکلیفی رو استفاد کنه. دیگه الان باید بحث بشه جور خودش که آیا روایتی که ظهور داره در منع وضعی، آیا ما میشه به خاطر ضعف سند حملش کنیم بر کراهت که حکم تکلیفیه؟ خود این بحث وسیعی رو میطلبه. روایتی که ظهور داره در منع وضعی، چون ضعف سند داره هم کنیم بر حکم تکلیفی غیر الزامی کراهت. آیا این حمد صغرای ظهوره؟ چه مجوزی مخواد داشته باشه این بله؟ آخه ضعف سند باعث میشه که قائل به تحریم نشند، قائل به حرمت ذبیحه نشند. خب حالا چون ضعف سند قائل به اینا نمیشید، بیاییم قائل به کراهت این کار بشیم خاطر این نهی. این چه حسابی؟ بلاخره باید حمل هم تحت عنوان کلی ظهور قرار بگیره، یا قرینه خاصه داشته باشه یا ظهور عمومی عرفی داشته باشه. از کجا هم حرف رو میزنی؟ مثلا یا باید روایت رو قبول کنیم و حکم کنیم به حرمت تکلیفی و فساد وضعی، ما یا اساسا بذاریمش کنار دیگه، بگیم کراهت کنم مستند به این روایت رو چه حسابی؟ عبارت ببینید و یکره ان یقلب السکینه، مکروه است به اون کار را وارونه و قلب کند. چطور؟ و ان یدخلها، وارد کند اون سکین را تحت الحلقوم و باقی الاعضا، فیذبح الی الفوق، بیاره به سمت بالا، این از بالا نبره به سمت پایین. این مکروهه. حالا دقت کنید، لنهی صادق علیه الصلاة و السلام عنه فی روایت حمران ابن عیان و من ثم قیل به تحریم، تو نهی حملا به نهی علی تحریم. البته این تحریم رم که این قیل میگه تحریم تکلیفی، ظاهرش اینه که بخواد بگه حرمت تکلیفی داره این کار، که اگر حرمت تکلیفی باشه با حل ذبیحه سازگار باشه، که عرض کردیم بعید نیست اینجور موارد رو، چون بحث تهدید توکیه است، اینا ظهور در نهی وضعی داره نه تکلیفی. اگر هم حرمت تکلیفی باشه از اون بابه که این تعذیب حیوانه، خب مرض که نداره شخص اون کار رو بکنه دیگه، وقتی قرار حیوان حرام بشه با این کار، حالا این کار رو بکنی با گوسفند، با حیوان حلال گوش باشه که دو جهت حرمت داره، هم تعذیب حیوانه هم اسراف، اینا رو گفتن. اگر حیوان حرام گوش باشه این کار رو باش بکنی تعذیب الحیوانه، حکرم حق نداره اونجوری کنه. حرمت تکلیفیش از اون حیثه نه به خاطر این نهیه، حرمت تکلیفیش عقلیه. اگر امام نهی کرده ظهور داره در حرمت وضعی، حرمت وضعی همون فساد ذبح، یعنی حرمت عقل له، این ذبح شرعی حساب نمیشه، همش کار کردی. حرمت تکلیفیش که بیان نمیخواد، چون با حیوان حرام گوشت هم حقی همش کار رو بکنی نداری. و فی سند من لا تثبت عدالته فالقول بالکراهت اجود. این فرمان شیخ ثانی میگه حق اینه که قائل به کراهت بشی. اینا رو خیلی دقت بکنید بر اثر ضعف سند روایت. هر تردید، خب حالا ما روایتی که ما باشیم و این روایت اگر قطع نظر کنیم از ضعف سند، اصلا ظهورش در حرمت وضعیه. حرمت وضعی که عرض می‌کنیم اینم فساد ذبح، حرمت عقل لحن. وقتی منع میکنه از این کاری، یعنی این ضعف حساب نمیشه. و الا حرمت تکلیفی که بیان نمیخواد، خب این کار رو تو با سگ و گربه هم نداری انجام بدی، اونجا که بحث ضعف شرعی مطرح نیست. حرمت تکلیفیش مشخص. اگر امام متعرض، ظهورش اینه که داره وضع رو میگه. خب حالا روایتی ظهور داره در حکم وضعی، شما بیایید بر اثر ضعف سند حملش کنید بر کراهت تکلیفی، چه جور حملیه؟ قول به کراهت اجود است. خب این فقط یه حساب ضعف سند. این یک بس. و سلخ و قبل البرد، تعبیر شدید اول اینه که قبل از این که ذبیحه سرد بشه پوست حیوان را بکنی مکروهه. این تعبیر ایشون با هیچ روایتی هماهنگ نیست. اون چه در روایات مورد منعه سلخ قبل الموت، نه سلخ قبل البرد. حیوان رو سر بریدن، هنوز دست و پا میزنه، شروع کنن پوست حیوان رو بکنن، این مورد منعه. و حتی در روایت داره اگر این کار رو کرده حرام هم بشه، لحمش هم حرام بشه. این چه ربطی داره به سلخ قبل البرد؟ اگر گوسفند رو سر بریدی گذاشتی سرد شد که بعد نمیشه پوستشو بکنی، کندن پوست باید بعد از برد که ممکن نیست. نوعا سریع پوست حیوان رو میکنن که راحت تر کندشن. بله در روایت من شده قبل از موت، یعنی گوسفند اگر دست پا میزنه شروع نکنی به پوست حیوان رو کندن. و حتی در روایت باعث فرموده اکل لحمش هم حرامه. خوب دقت کنید، اگر به اون روایت عمل کنیم باید به همون نحو خودش عمل کنیم، حکم کنیم به حرمت وضعی سلخ قبل موت، اونم حرمت وضعی، نه حرمت تکلیفی. حالا اگر کسی گوسفند رو سر بریده، این گوسفند هنوز دست و پا میزنه، شروع کرد پوست حیوان رو کندن، این کار حرام مرتکب شده. اگر هم بگیم حرمت تکلیفی داره، از کردیم از اون باب تعذیب حیوانه، برای حیوان زنده است، از باب تعذیب حیوانه نه از باب روایت. این روایت با ظهورش، نه با ظهورش، بلکه نفسه در حرمت اکل لحم میته میشه. خب این قبل از موته، چه کاری به قبل از برد داره؟ اگر بعد از موت باشه قبل از برد، اونجا دلیلی نداریم بر کراهت، حیوان مرده دیگه. ولی زمان فقط در بحث غسل میت هم جایزه بعض این که شخص مرد ولو بدنش گرمه قسل میت بدن، مرده است ولو بدن سرد نشد. بین قبل البرد و قبل الموت روشن خیلی فرق. یکره و سلخ قبل البرد، تازه اونم یکره. ما روایتی داریم دال بر کراهت نیست، دال بر حرمت اکل لحم حیوان است که زخم کنی قبل از مردنش پوستشو بکنی، شروع کنی بکندنه. او چه رفتی داره به کراهت سلخ قبل از برد؟ رفتی به اینجا نداره. اولا حکم اونجا حکم وضعیه، موضوعش هم سلخ قبل الموته. اونی که شما دارید بگید حکم تکلیفیه، کراهته، موضوعش هم سلخ قبل البرده، هیچ ربطی به روایت نداره.
نجس نمیشه،
قبل الموت باشه؟ قبل از موت، قبل از موت اگر باشه چرا دیگه؟ وقتی قرار شد اکل لحمش جایز نباشه قهرن میشه میته، میته که شد نجس هم هست. و سمت قبل البرم، اونجوری که در اون قلب و سکین عرض کردیم اگر قرار باشه به اون روایت عمل کنیم حیوان رو اونجوری سر ببری اون میته میشه نجس هم هست.
شاید اولین از بعد سمان توش موت بسه مثل اون قبل که گفتم و یوم سکسوف و بو حتی یبرا که خود محشرین اینجا بمیرد،
خب این خلاف ظاهر میشه دیگه، حالا قرینه میخواد احتمالش هست چون بالاخره باید هوای ادله هم داشت دیگه، تو ادله همش تعبیری نداریم. ولی خب باز این اشکال هست که علایه‌هاش ما کراهت رو چرا میگید؟ او روایت که میگه حرمت اکل لحم، او داره میگه سلخ مانع برای ذبح حساب میشه، سلخ قبل الموت. شما از روایت دال بر مانعیت سلخ قبل الموت از تأثیر ذبح میخواید کراهت سلخ قبل الموت در بیارید؟ دلیلی در مقام بیان حکم وضعیه از او حکم تکلیفی استخراج نمیشه، نه کراهت نه حرمت، مثل قبلی بر شبیه قبل. و سلخ قبل بعد عبارت میخونیم لمرفوعت محمد ابن یحیی عن رضا علیه السلام قال اذا ذبحت او اذا ذبحت خدمت ما پردگی داره ذبحته، اذا ذبحت و صلخت او صلخ شیئا منها من الذبیحه قبل ان تموت فلیس یحل اکلها. که روایت نفس در مانعیت سلخ قبل الموت از تزکیه، از تأثیر ذبح، ذبح مؤثر واقع نمیشه برای حل اکل لحم، میشه مانع. خب اگر به این روایت قرار باشه عمل کنیم باید بگیم مانعیت سلخ قبل الموت برای حلیت، حکم وضعی مشخص میشه، حکم تکلیفی کراهت یا حرمت نه. و ذهب جماعت منهم المصنف في الشرح في الدروس و الشرح الى تحریم الفعل، این کار حرام است، حرمت تکلیفی بین حرمت اکل و حرمت فعل ملازمه دیدن، وانی که ملازمه نیست، استنادن الى تلازم تحریم الاکل و تحریم الفعل. نه، چه تلازمی؟ میشه فعل حرام نباشه اما ذبیحه حرام بشه اکلش؟ اگرم قرار باشه حرمت تکلیفی قائل بشیم باید از باب تعذیب حیوان عناوین دیگر نه استنادن بی روایت. ولا یفهمن بل عدم دلالته علی تحریم و کراهت، حسن این روایت مبین حکم تکلیفی نیست، مبین حکم وضعیه. عدم دلالت این خبر، بگید این اکل، حرمت اکل، عدم دلالت تحریم اکل بر تحریم فعل یا کراهت فعل، کار این کار مکروه هم هست، حرام هم هست. نه، ممکنه کراهت یا حتی حرمت، حتی حرمت از حیث اشتمال این کار بر تعذیب حیوان، نه استنادن به روایت. دیگه این کار به روایت نداره، میشه عقلی. علا تقدیر شعوری، بالاخره فرض این که قبل ان تموت است دیگه زنده احساس داره. مه انهو میگه خب حالا تعبیر شما که اصلا با این روایت فاصله داره، تعبیر شما با روایت تناسبی نداره. معنه یه اشکال دوم میشه. اشکال اول این شد که روایت در مقام بیان حکم وضعیه و تلازمی بین حرمت عقل و حرمت تکلیفی یا کراهت تکلیفی نیست. این اولا. ثانیا مع انه سلخه قبل بردهی لا یستلزم سلخ قبل الموت. اگر قبل از اینکه حیوان سرد بشود پوستشو بکنی، این ملازمه نداره با اینکه قبل از مردنش پوستشو کنده باشی. سلخ حیوان قبل از برد مستلزم سلخ قبل الموت نیست، لانه اعم من قبلیت الموت. سلخ قبل البرد با سلخ بعد الموت میسازه، سلخ قبل البرد با سلخ بعد الموت میسازه، و روایت قبل الموت میگه ممنوعه، اونم به منع وضعی. و ظاهرهم انهما متلازمان، ظاهر فقها اینه که قبلیت برد با قبلیت موت تلازم داره، با اینکه اینجوری نیست. اگر بدن گرم بود معناش نیست که زنده است. نظام که در باب قص میته، میتی که هنوز گرمه میشه او رو قصل میت داد. و ظاهر علما این است که انهما این قبل البرد و قبل السلخ اینا تلازم دارن، لذا با این که در روایت قبل الموت گفته، قبل ان تموت گفته، اینا تعبیر میکنن به قبل البرد. و هو ممنوع، اون این تلازم ممنوع است. و از همین جا که تلازم نیست و من سمه که تلازم نیست بلکه قبلیت موت، قبلیت برد اعم از قبلیت موت، جاز تقصیل میت انسان قبل از سرد شدنش. فل اولا، دقت کنید، باز این فل اولای اینجا مثل همون فل قول و بالکراهت اجود قبله. عرض کردیم روایت در مقام بیان حکم وضعیه، کاری به حکم تکلیفی نداره. یا به روایت عمل میکنید، باید بگید سلخ قبل الموت مانع تأثیر ذبح و میشه حرام گوشت. حالا این سلخ حرمت تکلیفی دارد یا ندارد از راه عناوین دیگه ممکنه ثابت کنید. اگر به روایت عمل نمی کنیم، بیاییم بگیم این روایت دال بر کراهت سلخ قبل الموت. این از رو چه حسابی؟ ضعف سند که دلالت رو از قلم روی به قلم روی دیگری وارد نمی کنه. بله، روایتی که ظهور در تکلیف داره بر اثر ضعف سند، حالا قائل باشیم به قاعده تسامح در ادله سنن که اونم قاعده مورد مناقشه، بیاییم بگیم با روایتی که ضعیفه میشه که ظهور داره در وجوب، حالا از ظهورش تنزل کنیم بیاییم استحباب ثابت کنیم. بیاییم کراهت ثابت کنیم اگر ظهور در حرمت داره. خیلی روایت که اصلا زور در حرمت نداشت، حالا بخواهی زور در کراهتش تنزلش بدید به این پله. این زورش در حکم وضعی بود، مانعیت لا تأکل. فل اولاد تخصیص و کراهت به سلخهی قبل موته، عبارت بین نهره به سلخهی قبل موته کراهت رو اختصاص بدیم. قبل از موت کراهت داره. خب اگر روایت ناظره به حکم تکلیفی نبود، کراهت رو از کجا میخوای ثابت کنی؟ آخر ایشون داره میگه کراهت سلخ، اگر بگیم کراهت عقل برمای شما خوب بشه، این البته حرف خوبیه. ما بیاییم تنزل بدیم ظهور روایت رو در همون قلم رو وضع بگیم حیوانی که ذبحش کردن سرش رو بریدن هنوز زنده بود، پوستش رو کندن، از خوردن گوشت او مکروه، خوردنش حرام نیست، مکروهه. تنزلش بدیم در همون درجه وضع. ولی ایشون میگه تخصیص و کراهت به سلخی، سلخ رو مقاد مکروه اعلام کنه. اصل اگر باشه بله خوب، اون خوبه، بگیم والا اصلش مکروه باشه. خب اینم باز خیلی خلاف ظاهر میشه، چون روایت تقریبا نسه لیسه یحلو، لیسه یحلو رو ما بخواییم حمله بر کراهت بکنیم، کراهت عقل خیلی بعیده. مثلا یا به روایت عمل میکنیم، میگیم مانع از این سلف قبل الموت، مانع از حل عقله و میشه حرام گوشت میته، یا عمل نمی کنیم دیگه، حالا کراهت رو باز بخواییم قائل بشیم، با لیسه یحلو نمی سازه، چون دلالتش قابل تنزل بر مرتبه نازل نیست که کراهت وضعی باشه، نهی نیست که، بلکه لیسه یحلو نهیه. نهی اگر باشه ظاهره میشه تنزلش بدی، این نهیه.
موقع بعد از موت، قبل موتش، ولی وقتی که سرش کشته شده اگر پوستش کنده بشه، انصافا تعذیبش با اون موقعی که سرش رو تنشه بر میکنه.
علای حال هست دیگه، حالا تعذیب الحیوان هست،
یعنی تعذیب الحیوان در هر حالتی حرامه، حتی بعد این سرش رو تشهر بشه، شاید از اون باب این کراحت رو شد که هنوز درست موکنش.
علای حال اگر مصداق تعذیب شد، تعذیب الحیوان لال قرازن، این طب باید بیاد لال قرازن، اگر قرازی در کار باشه عنوان عوض میشه دیگه، تعذیب نیست. مگر لاله قرازن باشه، علایه حال تعذیب الحیوانه، تعذیب الحیوان حتی حیوان حرامگوش جایز نیست، یه وقت قرازی در کاره، اون سگهای ولگرد رو میگیرن میبرن اعدام صحرایی میکنن، آیا جایزه یا نه؟ اگر انوان برقره حفظ محیطه زیست باشه، بله، اگر نه پشتن اون کلب هم جایی دید.
خوشکت باشه تفته این روایت برمت وضعی عقلش که شما فرمودین تو جواب ایشون که قهرم باعث نجس شدنش میشه، این که عمومیت داره
میتم شده دیگه، بله حرمت
عقل فقها میگن اگه به غیر دستور شرعی زد بشه نجس نیست، منطقه خوردنش حرام،
دلیل میخواد خون تو قاعده نیست، قاعده اینه که اگر عقلش جایز نبود عنوان میته صادره، و میتم موضوع حرمت، موضوع نجاست، تفکیک بخواییم بندازیم در این مخواد. و ابانت و رف عمدن حالت الزرف لنهی عنه فی صحیحت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام و قیل به تحریم. قبلا هم اشاره کردیم به این حدی، میگن از اعضای اربعه که بریده شد حق نداری تو حیوان زنده سر رو جدا کنی، باید بگذاری باشه، وقتی مرد برد جدا کنی، دیدیم گن مکروهه. و جدا سازی سر حیوان عمدن، یه وقت هست دیگه چاقو تیز بود از اختیار در رفت جدا شد، اونم عمدن حالت از ذبح، به خاطر نهی از این در صحیح محمد بن مسلم همین باقر از سلطان قال الله تنخع، که همون قطع نخاع بود که قبلا بود، بلا تقطع رقبه، جدا نکن گردن را بعد ما تذبحه. و قیل قائل شیخ توسی در نهایه و جماعتی قیل به تحریم، این تحریم هم باز گفتیم چون مورد تهدید ذبح ظهورش در تحریم وضعیه، نه تحریم تکلیفی، چون موضع بیان حکم وضعیه برای ذبح حیوان، چه امور لازم است چه امور مانع است، این مقام بیانه. حملش بر حرمت تکلیفی خلاف ظاهره، اگر نهی کرده امام، ظهورش در مانعیت که در اون قطع نخاع هم گفتیم. فمد وقیل به تحریم خاطر اقتصال نه تحریم را مع صحت خبر و هو اقوام، خبرم که جا مشکل سند نداره. و علیه، حالا اگر حرام بود ابانت الرأس، آیا میته میشه؟ گفتیم ظاهر همینه، چون مقام موجود مقام بیان حکم وضعیه، ظاهر اینه که داره شرایط و موانع رو در مقام ضعف امام شماره میکنه. البته ظهوره. ما علیه هل تحرم الذبیحه؟ قیل نه، ذبیحه هم حرام میشه. لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا. این حرف خیلی جامعیه، دقت کنید. میگه چه مانعی داره ذبح هم مثل نماز، البته حالا او توسلیه، نماز تعبدیه، یک شرایط داشته باشه یک موانع داشته باشه. نماز یک شرایط داره یک موانع داره، یک ماهیت شرعیت دیگه. تزکیه هم که از نوع ضعف باشه یک ماهیت شرعیت، یک شرایط داره یک موانع داره. شرایطش قطع اوداج اربعه است و بقیه، مانعش قطع نخاع، قطع ابانت الرأس، نمیشه موانع. لأن الزائد قیل نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء، اعضای اربعه، زائد خارج میکند این قطع الأعضاء را از بودنش ذبح شرعی. یعنی شرط متأخر عدمی داره، شرط متأخر گاهی وجودیه گاهی عدمیه. وقتی اعضای اربعه را برید، ذبح شرعی تحقق پیدا کرده، به شرط اینکه بعد از این بقیه اعضا بریده نشه. شرط متأخر عدمی، عدم قطع بقیه اعضا، مخواه بقیه اعضا.
بله؟
خب اگر عمدی نبود، غیر اختیاری بود، میتونه بره تحت عناوینی که در حدیث رفع امثال ذلک مطرحه، که ایده اختیار او خارج بود، یه چیزی بشه شبیه مثلا اکراه یا شبیه استرار. بله؟ دیگه دار مدار اون قاعده است و حدیث رفت کردیم. و حدیث رفت خب بحث مفصله که آیا مرفوع فقط عقوبته، که اگر اینو بگیم مربوط به احکام تکلیفی میشه. اگر بگیم جمیع الاثار مرفوع، احکام وضعی را میگیره. و قیل نعم لأن الزائد عن قطع یخرجه عن کونه ذبحا شرعیا، فلا یکون این قطع الاعضاء، لا یکون این قطع الاعضاء مبیح، مبیح عقل. قطع الاعضاء الاربعه مبیح عقل به شرط متأخر عدم قطع زیاده. چه شرط متأخر بود؟ سبحان
عنوان
ضعف
رو صادق نمیبینه،
نه اینکه
اون رو شرط
میتخصه. نه، عنوان ضعف رو صادق نمیبینه رو چه حساب؟ رو حساب این که ضعف یک ماهیت شرعیه، شارع اینجوری اعتبار کرده که اون بقیه رو نبری، اگر بریدی اون عنوان نیست. حالا یا تعبیر کنیم مانع مفقود نیست، موجوده، یا بگیم نه اساسا دیگه اگر قرار شد ابانت الرأس باشه این ضعف شرعی نیست، ضعف شرعی قطع الاعضاء اعضائه، نه ابانت الرأس. و یضعف. اشکال ایشون اینه، میگه که وقتی اعضای اربعه بریده شد دیگه این حیوان شد حلال، الان که بقیه بریده شد دوباره میشه حرام؟ خب جواب مرحوم شهید رو میشه به این نحوه داد، وقتی اعضای اربعه بریده شد حلال شدنش معلقه، مثل صوم مستحاضه که صحیحه اما معلق، شرط متأخر قسل فراس نماز مغرب عشاش، شرط متأخر میشه دیگه.
تزکیه
صغرا تزکیه است دیگه، تزکیه فی کل حیوان به حسبی، در مثل گاو گوسفند به ذبح. حالا باید ببین ذبح رو ببینیم شارع چی گفته، آیا ذبح سربریدنه؟ وقتی نگاه میکنیم به ادله میبینیم سربریدن خاصه، یه چیزا رو لازم شمرده، یه چیزا رو منع کرده، اگر این شد دیگه نمیتونیم در صورت ابانت و رأس بگیم ذبح تحقق پیدا کرد اونجوری شیخ میگه، یا اگرم ذبح تحقق پیدا کرده چون ذبح قطع الاعضاءه اون مشروط بوده به بقای بقیه اعضا و تو شرط رعایت نکردی، و یضعف و تضعیف میشود این قیله به این که المعتبر فی ذبح که قطع الاعضاء قد حصل، یه حاصل شد اعضای اربعه که بریده شد این حیوان حلال گوشته، اگر بیشتر بریدید دوباره برمیگرده حرام میشه، فلا اعتبار به زائد، او زائد اعتبار بهش نیست، خب اینکه جواب اون قیله نمیشه، اون قیله میگه اگر قطع الاعضا محلله به شرط متأخر عدم قطع باقی الاعضا، مثل صوم المستحاضه که میگیم اگر صحیحه شرط متأخر قسل برای نماز مغرب عشاش که بعد از پایان روزه، اینجا بعد از پایان قطع الاعضا باید بریده نشه اون اعضا الا انتموته. تو خب این روایتی ذکر میکنه، روایتی ممکنه بگیم مشکل رو حل میکنه و حق با فرمایش حق با شهید ثانیه، تو بازم میشه تشکیک کرد روایت مربوط به پرنده است، در پرنده مشکل رعایت این کار، اما در گاو گوسفند که نه، مخواد روایت رو نقل کنه که با روایت کار رو تمام کنه، میگه وقت روی وقت روال حلبی فس صحیح ان صادق علیه السلام حیث سئل امام از ذبح تیری که قطع رأسو سرش کاملا جدا شد اما تیر بود، ایوب کلومن های جایی دردش اکل، امام فرمودن ممکنه کسی بگیم مثلا بود تیره، ادلهی که میگه سر حیوان رو جدا نکن از تیر انصراف داره، ممکن این ادعا بشه، یا بگیم در تیر اون ابانت و رأس معمولا اگر اتفاق میفته عمدی نیست، لذا این سائل اومده سوال میکنه، معلوم میشه یک ذهنیتی داره، البته نمیخوایم به ذهنیت های سائلین سوال کنیم، هیچ موقع ذهنیت های سائلین در روایات حجت نیست، معیار حجیت کلام خود امام، اما میخوایم بگیم بالاخره نشون میده که فضا فضای منع بوده، که این اومده میگه حالا پرنده ای بود سرشو بریدم کلش کنده شد کلا، اونجا چی ظهور داره در این که اونجا ان غیر عمدن بوده امام آقای بوده یو قرد، لذا روایت قابل جوابه، مانع نشه برای قول شیخ طوسی که قائل به حرمت بود و قائل حتی به منع تحریم وضعی، حالا قیله البته مال شیخ نه،
روایت
بله قال نعم ادامه‌ش هم هست ولیکن لا یتعمد و قطع رأسه، این هم هست تو ادامه روایت. و خب نفسون نفس بر چی؟ نفس در جواز اکله ولی به شرط عدم تعمد. اینشو شهید بهش توجه نمی کنه، به شرط عدم تعمده. من از کردیم در روایتم سیاق سوال سائلم که از پرنده سوال میکنه معلوم میشه حساب تعمد نبوده، گردن پرنده معمولا خب دیگه عن غیر عمدن جدا میشه. این نفس بودن، نفس بودنش در جواز عقل، در جواز عقل متقب برموده حاشیه به شرط عدم تعمد دیگه. لکن لا یتعمدو، ولی تعمد نداشته باشه، این ظاهرش نگه که تعمده نای اکنون ولو قالب شرط نیست، ولی معنای شرط هست. قال نعم لکن به شرط عدم تعمد، ظاهر دیگه وقت ظهورگیریه. بعد هم فهمد عموم کلو من ما ذکر اسم الله، اینم که جوابش روشنه. خب عموم من ما ذکر اسم الله، کلو من ما ذکر اسم الله تخصیص خورده با روایت مانعه. روایات مانعه صحیحه محمد ابن مسلم مخصص میشه برای عموم کلو من ما ذکر اسم الله علیه. کلو من ما ذکر اسم الله علیه در مقام بیان یکی از شرایطه، ذکر اسم الله. این هم در مقام ذکر یکی از موانعه، قطع الرأس. چطور به عموم او تمسک کنیم؟ حرمت وضعی، کار به حرمت تکلیفی نداریم. حرمت وضعی که حیوان بشه میته، ولی عموم قوله کلو من ما ذکر اسم الله علی فل متجه تحریم الفعل، ولی ذبیح حرام نشود. یؤکل من، هم امام فرمود نعم یؤکل من، هم عموم کلو من ما ذکر اسم الله علی شامل این میشه. حیوانی که ذبح کردی قطع اعضا کردی ولی سر رو جدا کردی مشمول اون عمومه. اما جوابش اینا رو دقت بکنید، جواب فرمایشات چه خیلی روشن به نظر میاد. روایت محمد ابن مسلم ظهورش در حرمت وضعیه، این روایت اخیرم که ظهورش در این بود که اگر تعمد باشه لا تأکل. پس اینا میشه مخصص کلوم ما ذکر اسم الله علیه، عمومی برای اون نمیمونه. میگیم اون کلوم ما ذکر اسم الله علیه در مقام بیان شرطیت تسمیه، این روایت صحیح محمد ابن مسلم در مقام بیان مانعیت قطع الرأس، قطع الرأس عمدن بزا قوت پیدا میکنه حرمته. اگر کار به شک هم بیانجامه دیگه توجه دارید قاعده حرمته. ممکنه بگیم حالا کار به تعارض بکشه و به اجمال بکشه، میشه وادی فقدان نفس بر اثر تعارض، باز قاعده حرمته چون رفع احراز نمیشه. علایه ها باز هم به عموم کلوم ما ذکره نمیشه توسط کرد، میتونید بگید یا مخصص یا ما یوم کنو هم یکونه مخصصنه، ولی ظاهرش این مخصص باشه است. دون از ذبیحه فیه، یعنی فی ما نحن فی در ابانت الرأس و فی کل، فالمتجه تحریم الفعل دون از ذبیحه فیه، فیه در ما نحن فی که ابانت الرأسه، و فی کل ما حرم سابقا. قلب السکین رو اگر حرام بدانیم، سلخ قبل الموت رو اگر حرام بدانیم، میگه همه اینا حرمت تکلیفی قائل باشیم، حرمت وضعی نه. فیه و فی کل ما حرم سابقا. تا این رو توجه بکنید، عرض کردیم سیاق حاکم بر این روایات که منع از سلخ قبل الموت میکنه، منع از قلب و سکین میکنه، منع از ابانت و رأس میکنه، منع از قطع نخاع میکنه. سیاق اینها سیاق تهدید ذبح، یعنی در مقام بیان حکم وضعی نه تکلیفی. ما بخواهیم حرمت تکلیفی قائل باشیم، حرمت ذبح، حرمت ذبیحه، حرمت اکل ذبیحه، نه، این خلاف ظاهره. حرمت وضعی رو بعضن میشه، حرمت تکلیفی رو در بعض از این موارد سابق میشه خارج از روایت اثبات کرد، بیان نمیخواد. اون چه بیان میخواد حکم وضعیه، ظاهر اینه که داره موانع ذبح رو شماره میکنه، بشه حرمت وضعی. و یمکنه، حالا میره سر عبارت شهید اول، شهید اول داشت و ابانت و رأس عمدن و قیله به تحریم. میگه این قیله به تحریم در عبارت شهید اول آیا به همین ابانت و رأس میخوره یا به همه قبلی ها میخوره؟ میگه ممکنه بگیم به همه میخوره. یکره ان تنخع و ان یقلب و سلط قبل المرد و عبارت و ابانت و رأس عمدن و قیله به تحریم در همه اینا. و یمکن ان یکون قول محکی به تحریم متعلق به جمیع ما ذکر مکروهن، همه چیزایی که به عنوان مکروه ذکر شد این قول به تحریم به همه بخورد، چون قائل داره لوقوع الخلاف فیها اجمع، در همه اونها اختلاف هست، قائل به تحریم داریم، قائل به تحریم تکلیفی، قائل به تحریم وضعی، حتی تحریم وضعی. بل قد حرمها المصنف فی الدروس، میگه اون مذکورات مکروه هم در اینجا رو خود شهید اول غیر از قلب السکین بقیه رو در دروس حرام اعلام کرده، الا قلب السکین فلم یحکم فیه بالتحریم، ولا فلم یحکم فیه بالتحریم، بل قد حرمها المصنف فی الدروس الا قلب السکین فلم یحکم فیه بالتحریم ولا غیره، حکم به تحریم نکرده، حکم به غیر تحریم هم نکرده، فقط نقل خلاف کرده، بل اختصر علی نقل خلاف. از اینجا بعد وارد بحث دیگری میشه، بعضی از حیواناتی مثل روباه، مثل گرد، مثل بگیم غیر از کلب و خنزیر، غیر از کلب و خنزیر آیا سایر حیوانات مثل روباه، مثل گرد، مثل حرف مثلا، حالا اینا آیا باعث هست، اینا آیا ذبحشون مؤثر هست در طهارتشون؟ ذبح در روباه مؤثر در حل اکل لحم نیست قطعا، اما آیا اگر روباه رو ذبح شرعی کنی پوستش پاک هست؟ نجس، رفع نجاست، چون میته هم حرامه هم نجسه. ذبح در گوسفند هم رافع حرمت هم رافع نجاست، میته نمیشه. اما در بقیه خواهیم گفت فل جمله نه کلا، فل جمله در غیر حیوانات معقول الله ذبح مؤثره در طهارت پوستشون. هر دمتیار بانش.